همونطور که حضرت امام فرمودن اگر اینها تخلفی رو در کشور انجام دادن، خلافی انجام دادن، جنایتی انجام دادن، دادگاه ما قادر به رسیدگی به اینها نباشن. این نوع اختیارات تام دادن به مستشاران آمریکایی نشون دهنده این بود که ملت ایران باید زیر سلطه کامل آمریکایی ها و مستشاران اونها باشن و این خلاف عزت ملی، خلاف در واقع غیرت ملی ملت بود و از بعد اسلامی هم اصولا تسلط کفار بر جامعه اسلامی امکان پذیر نیست. لذا وقتی که رژیم شاه متوجه شد که این سخنرانی امام و موضع‌گیری امام چه تأثیری در واقع از بین رفتن موقعیت دولت در بین مردم داره، با تبعید حضرت امام سعی کرد که جلو ادامه این مخالفت رو بگیره، ولی خب طرفداران حضرت امام و به ویژه شاخه نظامی مؤتلفه اسلامی عزمشون رو راسخ کردن برای این که حکم اعدام حسن علی منصور رو از مراجع مثل حضرت آیت الله میرانی در مشهد بگیرن و با از بین بردن این فرد و اعدامش در واقع نشون بدن که ملت ایران از عزتش دست بر نمیذاره و اجازه نمیده که در واقع نیروهای آمریکا و عوامل مزدور آمریکا در کشور بر اون مسلط بشن.
آقای ترقی، علی‌رغم این که حالا قبل از این نطق تاریخی حضرت امام تو مقاطع مختلف هشدار داده شده بود نسبت به این موضوع، چرا دولت حسن علی منصور این ننگ رو پذیرفت و قبول کرد؟
علت اصلیش این بود که اصولا اینها بدون اتکا به آمریکا و مستشاران آمریکایی اصلا امکان دوام و بقایشون نبود، چون هیچ ریشه ای در داخل ملت ما نداشتند. از خود رضا خان گرفته تا در واقع پهلوی دوم، اینها تکیهشون به مردم نبود، بلکه تکیهشون در واقع به یا انگلیس بود یا به آمریکا و بله. بدون تکیه به اونها اصلا اینها احساس میکردن که امکان حیات سیاسی ندارن، بنابراین باید کاملا نوکر بیگیر و مواجب آمریکا و انگلیس باشن، هرچی که اونها گفتن همون رو عمل بکنن. لذا حتی برای حزب و نصب نخست وزیراشون مجبور بودن نظر سفیر آمریکا رو در اینجا بگیرن، تا بدون نظر اون اصلا کاری نمیتونستن انجام بدن.
بله. و این که پیامده سیاسی این اقدام تو ایران چی بود؟
خب پیامده سیاسی این مسئله در درجه اول این بود که یک در واقع حرکت آرام ضد رژیم شاه در کشور ما در بین همه نیروهای آزادیخواه و انقلابی پدید آمد که این حرکت موجب شد که در سالهای بعد مبارزه علیه رژیم به عنوان یک رژیمی که دست نشانده آمریکاست در کشور اوج بگیره و نتیجهش در واقع بهمن 57 به ثمر برسه و رژیم بتوانه در واقع سرنگون بشه در شده.
بسیار خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
زنده باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا.
زنده باشید. در موضوع ویژه امشب هم به موضوع کاپیتولاسیون و نطق تاریخی امام راحل پرداختیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با شما این باب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست. خوشحال میشیم اگر ما رو از نگاه و نظرتون در خصوص برنامه بدون خط خوردگی در تماسی که با همکارانمون در روابط عمومی دارید مطلع بکنید. تارنمای رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر هم در اختیارتون هست. آخرین خبرها رو میتونید از طریق این تارنما مرور بفرمایید و البته ذیل جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو اون بخش سوژه از شما پیگیری از ما هم در اختیار شماست. از اون طریق هم میتونید نگاهتون و نظرتون و سوژه های خاصی که مد نظرتونه اونجا مطرح بکنید، به ما پیشنهاد بدید، در برنامه بدون خط خوردگی به سوژه های مد نظر شما هم میپردازیم. دو 36 دقیقه است اینجا همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص نگاه نخبگان آمریکایی به افول هژمونی آمریکا گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر قاسم علی دوستی، تحلیلگر مسائل آمریکا. آقای علی دوستی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی، دوستان و شنوندگان عزیز و شب بخیر میگم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید، عیدتون مبارک.
همچنین
آقای دکتر علی دوستی، در برخی جوامع وقتی صحبت از افول آمریکا میشه شبهات مطرح میشه، اما در خود آمریکا نظریه پردازو به این موضوع از آن دارن. میخوایم از زبان شما در این خصوص بیشتر بشنویم.
ببینید، آمریکا در واقع دوران خاصی در طول تاریخ طی کرده. یک دورانی دو قطبی بود، در درگیر نظام دو قطبی که در واقع به دنبال در واقع تثبیت خودش در اون چارچوب بود. در بعد از فروپاشی شوروی که در واقع عنوان میشه شاید اوج قدرت آمریکا بود و یک جانبی گرایی آمریکا و در واقع تبدیل آمریکا به قدرت برتر جهانی،
بله،
و همین امر باعث شد که کارشناسا در همون زمان، کارشناسی مثل فوکویاما، گیلپین و هانتینگتون، مباحثی رو از جمله این که گسترش دموکراسی در جهان، دموکراسی لیبرال دموکراسی و در واقع گسترش فرهنگ و قدرت آمریکا در جهان رو مطرح کردن. این روند باعث شد که آمریکایی‌ها، و البته یکی از توصیه‌های مهم کارشناسان برای قدرتگیری آمریکا در سطح جهان، تسلط بر غرب آسیا بود. خب بعد از اون و بعد از بحث 11 سپتامبر ما شاهدین هستیم که سیاست آمریکا در حال گسترش در جهت اهداف خودش هست. وارد منطقه‌اش البته با شکست‌های متعددی روبرو میشه، در افغانستان، در عراق، خونریزی‌های متعدد، و اتفاقا این حضور که در واقع در جهت قدرتیابی بوده نتیجه عکس میده و در واقع باعث کاهش و ضعف قدرت آمریکایی میشه. و خب نشانه‌های متعددی هم در این قضیه وجود داره. فوکویامایی که یک زمانی بحث در واقع پایان تاریخ رو مطرح میکنه، در اواخر در واقع 2019 بحث مقاله‌ای رو مثلا در واقع طرح میکنه، تدوین میکنه، منتشر میکنه که بر مبنای اون اعتراف و اذعان میکنه به افول قدرت آمریکا. و یا در واقع گیلپین که یکی از نظری پردازهای آمریکایی است که در واقع اکثر سیاست‌های آمریکا بر مبنای نگاه و تفکر این اندیشمند در واقع تدوین میشه، ایشون هم به طور واضح و آشکاری از افول قدرت آمریکا صحبت میکنه. خب نشانه‌های متعددی هم در این قضیه وجود داره، از جمله اینکه شما شاهد در واقع شکل‌گیری تنش‌های افزایش یابنده‌ای در سطح جهان هستید، در بالکان، در واقع آسیا پاسیفیک، در غرب آسیا. اگرچه سیاست آمریکا بر بحث موازنه‌گرایی در این سه نقطه قرار می‌گیره و بحث افشور بالانسینگ رو مطرح می‌کنه برای در واقع مقابله با این تنش‌ها و در واقع شاید ایجاد ضعف در دشمنان خودش، چون که آمریکایی‌ها با توجه و با علم به این افول قدرت تلاش میکنن که این در واقع اون قدرت برتر خودشون رو حفظ و احیا بکنن احیانا.
بله.
تو این قضیه هم بالاترین مزیتی که آمریکایی‌ها ازش برخوردارن بحث علم و فناوری است. بنابراین تلاش میکنن با بحث سیاست افشار بلنسینگ به سمتی برن که در سه منطقه اصلی که دشمنان اصلی آمریکا دارن در واقع تنش‌هایی رو ایجاد کنن برای دشمنان در واقع نوظهور یا در واقع قدرت‌های نوظهور در نظام جدید چالش‌های جدی ایجاد کنن و اونها رو درگیر بکنن تا در واقع بتونن اون فضای حفظ در واقع قدرت خودشون رو پیگیری بکنن. شما می‌بینید در بحث بالکان اگرچه روسیه حمله می‌کنه به اوکراین، ولی عمده‌ترین و شاید اگر برگردیم به ریشه های این تنش ببینیم که علت اصلی در واقع تحریک آمریکاست. آمریکای تمایل دارن روس‌ها، درستی که در واقع به دنبال دستیابی به دریای آزاد برای قدرت در واقع تبدیل به قدرت جهانی هستن، اما آمریکایی‌ها با تحریک، با گسترش ناتو به سمت شرق و با تحریک خود اوکراین به در واقع عضویت در واقع ناتو که نقطه در واقع خط قرمز روس هاست، باعث میشه که روس ها رو وارد این حوزه بکنن و هزینه روسیه رو در این حوزه در واقع ببره بالا. یا در آسیا پاسیفیک میبینیم بحث تایوان مطرح میشه و رفتن نانسی پلوسی به اون نقطه، البته تلاش میکنه که چین رو وارد یه درگیری بکنه چون میدونه چین در واقع مهمترین رقیب آمریکا برای آینده هم در علم فناوری هم در عرصه ژئوپلیتیک است، که اونجا خب چینی ها با سیاستی که دارن سعی میکنن از زیر این فریب و این سناریو در واقع در برن. یا در حوزه غرب آسیا شما میبینید ایران رو درگیر مشکلات فراوان میکنن، سعی میکنن هزینه های متعددی هم داخل هم بیرون ایجاد بکنن. اون چه که مسلمه همه اینها در این حالی که توسط آمریکا داره انجام میشه، اما یک در واقع فکت، یک نشانه است بر این که آمریکا در حال افول هست و تمام این حرکت ها و تمام این تلاش ها برای اینه که در واقع قدرت خودش رو احیا بکنه و از قدرتگیری قدرت های دیگری یا قدرت های نوظهور جلوگیری بکنه.
متشکرم از شما دکتر علی دوستی عزیز،
با خدمت.
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت، زنده باشید. در خصوص نگاه نخبگان آمریکایی به افول هژمونی آمریکا هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر قاسم علی دوستی، تحلیلگر مسائل آمریکا. ۳۰۱۰۳۵ این سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست، در اختیار شماست برای اعلام نظرها، پیشنهادها، انتقادها و مطالب و مسائل شما. اگه به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید، زیر جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو یه بخشی رو ملاحظه می‌فرمایید با عنوان سوژه از شما، پیگیری از ما. کافیه که روی اون بخش کلیک بفرمایید و سوژه مد نظرتون رو اونجا مرقوم بفرمایید و البته حتما نام خانوادگی و یه شماره تماس هم اونجا مرقوم بفرمایید. حتما با شما تماس خواهند گرفت دوستان و همکاران ما، به شما اعلام خواهد شد که سوژه های پیشنهادی شما در کدام برنامه و چه روزی پیگیری میشه. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. از طریق این شماره شما میتونید تماس بگیرید و نظر و پیشنهاد و انتقاد و مطالب خودتون رو مطرح بفرمایید. ایران، تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. ساعت 19:45 دقیقه است. بریم سراغ بخش رصد و مروری به سرفصل رسانه‌های بیگانه با موضوع ایران.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
رسیدیم به بخش رصد و مرور خواهیم کرد سرخط خبری رسانه‌های بیگانه رو با موضوع ایران، در کنار جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه‌های. دکتر داوودی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم امیدوارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، عیدتون مبارک آقای دکتر داوودی عزیز، زنده باشید. این بخش رصد برای خود من یه بخش بسیار جذابه در برنامه بدون خط خوردگی، چون به معنای واقعی یک کلاس درس در حوزه سواد رسانی، چون هم نکات مختلف حوزه رسانه مطرح می شود و هم یک قیاس صورت می گیره نسبت به عملکرد و سیاست هایی که رسانه های بیگانه در قبال ایران دارند و نقطه مقابلش رسانه های داخلی، شیوه ها و روش هایی که برای مقابله با سیاست های رسانه های بیگانه اتخاذ میکنند. آنچه که در طول این هفته در کنار از تالی در برنامه بدون خط خوردگی مرور کردیم و آموختیم. آقای دکتر داوودی بریم سراغ سرخط رسانه های بیگانه مرور بکنیم، ببینیم که مهمترین عناوینی که با عنوان ایران و با موضوع ایران مطرح شده در رسانه های بیگانه چی هست؟
از موضوعتون که رسانه های بیگانه توی حالا این بازه زمانی که عرض میکنم بگیم چندتر از یک هفته،
بله،
چهار تا مسئله جدی رو حالا به تعبیر خودشون تو دستور کار قرار دادن. موضوع اول، خب همچنان ادامه در واقع بحث اعتراضات که البته به تعبیری دقیق تر از ذهن خودشون اختشاشات رو در ذهنشون داشتن که روز به این مسئله دو کار رو انجام می دادن. کار اول این هفته می‌بینید به شدت فقر رو تشویق داشتن،
بله،
یعنی امکان دسترسی این به میدان به وجه که خب در میدان عملا اتفاق خاص ساعتی هم در واقع به وقوع نپیوسته بود، دنبال این بودن که این تصاویر رو به نوعی به دست بیارن، نشون نتونستن به شدت از فضای تکرار استفاده می‌کردن.
بله،
فضای تکرار هم در درون رسانه ها هم بین خود رسانه ها، یعنی خیلی جالب بود، ما تصاویر رو اینها از کردستان پخش کردند، صبح من و تو در واقع روز تمرکز داشت بخش گزارشگرش، ما می دیدیم زهر اینترنشنال داره توی تحلیلش از اون تصویر استفاده میکنه، دیگه اواخر مثلا بعد از زهر می رفتیم دیدیم که خب بی‌بی‌سی داره اون رو به عنوان یک مسئله توضیحی و توصیفی داره در واقع ازش استفاده میکنه.
بله،
نمیدونم، حالا فکر میکنم ما در رسانه چیز داریم به اسم نیوزروم.
بله،
بعدش هم بینه که ظاهرا نیوزروم هم که به شبکه یکی شد در این مورد که از خانده استفاده میکردم. این بخش اول مجرد بود،
هزینه هاشون رو کم کردن دکتر.
بالاخره
دیگه وقتی یه شبکه داره یه خبر رو کار میکنه، اگه شبکه دیگه مجزا بخواد اون خبر رو کار بکنه براش هزینه داره، این هزینه ها رو کم کردن دیگه، مشترک کار کردن.
ما تصورمون اینه که خورده انرژی چون به مشکل خورده و اونا میوزرماشون احتمالاً از انرژی زیاد استفاده میکنن، در کارش انرژی هم زیاده میخوان تحقیقی کنن. در بخش دوم اینها به جای موضوع خبری بیشتر به سمت تحلیلی پیش رفتن. ببینید خورده یه تحلیل برای مخاطب عمق نمیده، چون عمدتاً تحلیل های مبتنیه و در واقع کوه یخ خیلی اعتبار برای مخاطب ایجاد نمی کنه. اما تشدید می کنه اون خبرهای قبلی و تصاویر که در روزها و هفته های قبل این حاوش کار کردن.
بله،
رسانه های بیگانه روی مورد خیلی تمرکز دارن، یعنی بعد از فروتش کردن میدان میرن سراغ تشدید تصاویر میدان.
بله،
و این هفته حد اقل بالغ بر 10 نوع تحلیل رو اینها در میدان در واقع روزش کار کردن، خیلی هم در واقع بهش پرداختن، که البته نصف ما هم بشه که فقط بحث کردستان نیست، فقط هم بحث در واقع زنان مد نظر قرار نمیگیره. موضوعات دیگه هم بود که من جمله حوزه در واقع بازگشت به مسائل اقتصادی و اجتماعی به صورت مجدد، اونجا هم خیلی در واقع توی حوزه شروع کردن به کار کردن. بخش این بخش اول ماجرا. بخش دوم ماجرا رفتن سراغ، یعنی تمرکز دومشون روی حوزه شایعات بود. روی حوزه شایعات هم خب مجددن باز یکی از این تلویزیون های ماجرا روی حوزه برخی اتفاقات، این جمله موضوع این بچه های مدرسه و تمرکزی که روی دختران داشتن خیلی در واقع زیاد بود. البته حدود 12 ساعت به خود اصل خبر تعرفن، بعد که موضوع کیکی بودنش مفصل شد مجددا برگردوندن موضوع دختران و مدارس رو روی حوزه های در واقع قبلی و بر اساس همون کار گرن. تهران، اصفهان و تا حدودی موضوع در واقع جنوب ایران رو هم بهش پرداختن به این مسئله. موضوع بعدی که خیلی سمن کنستم دانشگاه ها بود. البته بیشترین فراوانی رو هم به دانشگاه های نازمی هست سایگران اختصاص بدن، ضریب نفوذ زیاد بود، اما عمق پردازششون خیلی فراوانیش در واقع توی حوزه خیلی حالا بالا تلقی میشه. خود دانشگاه ها رو هم اینها این هفته از دو زاویه در واقع بهش پرداختن. زاویه اول بخش جنس اعتراضات سنتیش کردن، بخش دوم اقبال مردم به ترخمان دانشگاه ها این حوزه بیشتر دنبالش کنن که لازمش کار کنن، که خب البته جنس فعالیتشون خیلی نتونه فراوان میدان پیدا بکنه. البته یک تعدادی از کاربران خب سعی کردن یه جوابی بدن به مسئله، ولی خب عملا تو دانشگاه هم اینها موفق نبودن. یه مسئله چهارم بحث حادثه تروریستی بود که در شیراز اتفاق افتاد.
بله،
در شیراز اتفاق افتاد رو من تمایل دارم بیشتری خود را به صحبت بشه.
بله،
چون سه مسئله رو راجع به شیراز اینها کار کردن. مسئله اول این بود که رسانه های دیگران آمدن جا بندازن که شیراز با یه عبارتی کار خود ایران، یعنی یکی از سرخطوی که اینا خیلی دوست تمرکز کردن.
بله، بلافاصله بعد از حادثه هم اعلام کردن.
آره، یعنی یه جوری دقیقا جا انداختن که این کار خود جمهوری اسلامیه، این کار خود بله به حال اینا انجام دادن که افکار رو منحرف کنه.
بله،
این نکته خیلی مهمه. این نکته دو سه تا حوادث تروریستی از زاهدان به این طرف هم این کار رو کردن، ولی من تصورم اینه که ظاهراً با این برابطه داعشی که اینها اینجا داشتن خیلی هماهنگ نبودن.
بله،
چون بلافاصله بعدش بیانیه هاشون اومد دوباره اینها سعی کردن مدل رو برگردونن، اما بالاخره تو جامعه این مطرح شد. ولی مخاطبان عزیز ما بدونن که اصلا این مسئله رو اول اینترنشنال رو کار کرد.
بله،
و بعدش دیگه بهش پرداخت و من رو تو رفت بسن به این ترکیب کردنش. مسئله دوم که اینها بهش پرداختن راجع به بحث موضوع در واقع دولت بود که همین فضای شایعات بحث وزرا تصاویری که از در واقع ایتران وزرا در واقع منتشر شد، بحث مجلس و خیلی سیزایی که این آمدن روش کار کردن. خب واضحا وقتی خط کار خودشونه نمیگیره، در واقع حالا باید بگی خودشونه، این کار خودشونه، سیده اینا خودشونه، این خودشونه رو اومدن روی این حوزه شروع کردن به کار کردن.
بله،
که اون بخش عدم دو تا محور هم داشتن، بخش عدم انسجام در درون سیستم و بخش عدم توجه سیستم به در واقع این محیط رو خیلی واجه بهش کار کردن. من نهایتا اتفاقاتی که میاد به پیوسته اینا در جامعه مطرح میشه، اما ارزم رو بخوام جنبندی بکنم دو تا موضوع این نشاط برای ما حائز اهمیت. موضوع اولی که فضای روانی که الان دیگه رسانه‌های دیگه دارن بهش می‌پردازن، مخاطبین عزیز ما دقت داشته باشن، دارن به سمت فضای درگیری بین شهروندی سوقش میدن. این نکته اول. و نکته دوم آموزش‌های میدانی زمینی که نسبت به هنجار شکنی اینها دارن الان ایجاد میکنن، که خود این باز مجددن میتونه بعضی اتفاقات رو به زعمشون تو میدان مجددن رقم بزنه.
بله،
اینها رو شما به علاوه موضوعاتی که در منطقه هست حتما بکنید. وضعیت اروپا وضعیت بسیار پیچیده ای است که در زمستانی که پیش رو دارد.
بله.
مراقبت کنید اینها خدای نکرده یهو ذهن رو از اصل واقعیتی که در این کشورها در حال رخ دادن هست داخل منحرف نکنید.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خیلی خیلی دوست داشتم آقای دکتر داوودی در خصوص حالا تکنیک های حوزه شناختی بر مبنای رسانه متناسب با گفتگویی که داشتیم با هم بحث بکنیم. موکول میکنیم به هفته های آینده و برنامه های آینده، اگرچه که رادیو گفتگو تو فواصل مختلف در قالب میان برنامه روایت رنگ ها این موضوعات رو بهش مفصل پرداخته و پخش کرده، اما امیدوارم که بتونیم تو یه فرصتی راجع به این تکنیک ها هم مفصل از منظر علوم شناختی با هم صحبت بکنیم، تکنیک هایی که الان رسانه های غربی و بیگانه به کار گرفتن برای این موضوع. میتونیم حالا در حالا شب های آینده که خدمتتون هستیم راجع به این موضوع هم هر شب راجع به یکی از این تکنیک ها صحبت بکنیم. نکته ای دارید در این خصوص؟
باقی شما درده کنم انشالله که موفق باشید در فرصت های بعدی انشالله حتما از به موضوع بیشتر صحبت کنید.
خیلی ممنونم از شما، مثل همیشه درجه یک و عالی.
سلامت باشید،
زنده باشید، شبتون بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
در بخش رصد در برنامه بدون خط خوردگی نگاهی داشتیم به سرخط خبرهای رسانه‌های بیگانه با موضوع ایران و البته تکنیک‌هایی که در این روزها متناسب با فضای کشور اونها به کار گرفتن، در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. آقای رضا قلی از بندرعباس، از یکی از دهستانهای بندرعباس گفتن سلام و خدا قوت به مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بخش بدون خط خوردگی، درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. یک بار دیگه میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. شما رو به خدا میسپارم، ارادتمند شما حمید عبیری.
مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو شنیدید. شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو. مجدداً تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور شما عزیزان. شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی